بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 58.
کجا ماندیم دیروز؟ بله، صفحه چند ماندیم؟ خب، بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الثانی فی التقیید و التوکید. یکی از قیود در کلام تأکید، تأکید نحوی مراد منظور اینجاست، یعنی تأکید طرف حکم که یکی از سوابع خمسه بود. تأکید مسند، تأکید مسند الی، تأکید مفعول و هاکذا. اما التوکید فیعطا به للاغراض التي يدل عليها. اما توکید پس آورده میشد به اون برای اون اغراضی که این تأکید دلالت بر اونها میکند. و هیه، حالا چهار تا در اینجا غرض برای تأکید ذکر میکند. و هیه اون اغراض مجرد التقریر و تحقیق المفهوم عند الاحساس به غفلت السامع، نحو جا الامیر و الامیر. یه مرتبه غرض از آوردن تاکید فقط مجرد این، یعنی تنها این، فقط تقریر و تحقیق المفهوم است. مفهوم منظور یعنی اون معنایی که مال مؤکده. مجرد تقریر و تحقیق مفهوم است، اون مفهومی که با مؤکد گفته شده. جا انی زیدون، زید ثانی را میاری، زید اول را تأکید میکند. مراد از مفهوم معنای کلمه اون زید اول. مجرد تقریر و تحقیق مفهوم است که اندل احساس به غفلت سامع، وقتی که متکلم احساس کند که سامع از شنیدن اون مؤکد غفلت کرده. میگه جا انی الامیر یا جا الامیر. اینجا احساس میکند که مخاطب در شنیدن اون امیر غفلت کرده، حواسش اینور نبود، جای دیگه بود. نفهمید که جاء فاعلش چه کسی. الامیر ثانی را ذکر میکند برای اینکه مخاطب بفهمد امیر میخواد بگه. نحو جاء الامیر الامیر. پس بنابراین امیر ثانی تأکید لفظی است برای امیر اول و مخاطبم همچی چیزی را در جای میگد به اینکه برای این منظور که متوجه باشد که مخاطب از شنیدن امیر اول غفلت کرده و امیر ثانی را ذکر میکند تا اینکه غفلت او را برطرف کند. دو، حالا اینجوری که عبارت آمده معنا میکنیم، ای بسا بعضی جاهای بالا پایینی بشکرد مناقشه و این حرفا خیلی کار نداریم. این مقداری که عبارت گفته همین را ما توضیح میدیم که این عبارت معناشید. دو، از تقریر مع دفع توهم خلاف ظاهر، نحو جا انی الامیر نفسه لدفع ان الجائیه رسول الامیر لا نفسه و اسند مجیعه الى الامیر مجازن لانه ارسله و کقوله تعالى فسجد الملائکه كلهم اجمعون لدفع توهم ان المراد بالملائکه اکثرهم لا کلهم. میگه یه مرتبه تاکید آورده میشه برای تقریر اون مفهوم با دفع توهم خلاف ظاهر. در اون فرض اول این است که مخاطب اون امیر اول را درست نفهمیده، نشنیده، حواسش جای دیگه بود، نمیدونه کیه گفته. ولی در دومی مخاطب عوضی میفهمد، عوضی احتمال میده، توهم این که چیزی دیگه مراده در بین هست. یعنی کلامی گفتم ظاهرش این معناست، مخاطب احتمال ولو ضعیف میدهد که مراد چیزی دیگه باشه، نه اینی که من گفتم. حتی 80% احتمال میدهد این ظاهر اراده شده باشد، 20% احتمال دیگر. من برای دفع توهم اون احتمال 20% تأکید میارم، که این تأکید که آمد میگه نه، اون احتمال رو کنار بگذار، مراد متکلم همین ظاهرشه. تقریر مفهوم با دفع توهم خلاف ظاهر، مخاطب خلاف کن توهم کند معنای خلاف ظاهری رو در این عبارت، اون رو میخوام دفع کنم. نحو جا انی الامیرو نفسهو، مجاز عقلی حالا به گوشتان خورده، بعدن هم بحثش در علم بیان میاد. گفتیم جرا نهرو یا جرا ما و نهر، نهری هست و جریانی هست و یکی هم آبش. جریان مال آب نه مال نهر باشه. تو اگر بگی جرا الماء فی النهر یا جرا ماء النهر، اینو میگن حقیقت عقلیه، اسناد داده شده مجی به آب، آبم ملابس این جراس و ما هو لهش هم هست، اینو میگن حقیقت عقلیه. یه مرتبه مجازن جریانی که مال آب نه مال نهر نسبت میدن اون را به نهر، میگن جرا النهر، نهر جاری شد، اینو میگن مجاز عقلی. درسته نهر از ملابسات جراس، ولی ما هو لهش نیست، اسناد فعل به ملابس غیر ما هو له میشود مجاز عقلی. این تو ذهنتان باش. یه مثالی هم میزنن، باز مثال دیگر، بن الامیرو المدینته، این شهر امیر ساخته، این شهر امیر ساخته، اینم باز اسناد بنا به امیر مجاز عقلیه، چون اونی که این شهر خونه‌ها را می ساختن اون بنا بود و عمله و اینا، امیر فقط دستور داده، پول داده، ای بس شهر تمام شد، یک مرتبه هم فرصت نکرد بیاد نگاه هم. دستور دهنده امیر بوده نه بنا کنن، بنا کننده عمله و بنا بودن. اینجا اگر بنا را نسبت به عمله و بنا بدن، این میشه طریقه تقلیه، به امیر نسبت بدن میشه مجاز عقلیه. امیرم از ملابسات بناست، منتها ما هو لهش نیست، چون که امیر دستور داده که این مدینه ساخته بشه، پس مرتبط به این ارتباطی امیر با این شهر خواهد داشت، ارتباط داشتن ملابسات امیر از ملابسات منطقه غیر ما هو لهه، بنا را نسبت به امیر بدن میشد مجاز عقلی. این مقدم مانند برای اینجا. اینجا هم مثالی که داده است برای این فرد، جا انی الامیر نفسه، امیر خودش پا شده آمده پیش این متکلم. امیر قاعدتاً خودش پیش همچو آدمی نمی آمده، منطور دنگش گرفته، علتی داشته، پاشد آمده. خب در اینجا مجیعی هست، امیرم ما هو لهشه، ملابسشه، خودش پاشد آمده، متکلمم میخواد همینه بگه، جا انیل امیر، امیر پیش من آمد. ولی مخاطب احتمال میده و رو ضعیف، که شاید امیر خودش نیامده باشه، امیر به خانه همچه آدمی نمیره، احتمال میداد که امیر خودش نیامده، فرستاده امیر آمده، یعنی امیر خادمش را فرستاده، اون خادم آمده پیش این شخص، یا پسرش فرستاده، یا یکی از نماینده هاش فرستاده، نه خودش. این احتمال در اینجا هست. حالا اینجا مجید بنابر فرض ثانی که امیر خودش نیامده باشد، نماینده ش آمده باشد، اینجا مجید هست، یک نماینده امیر هست، دو خود امیرم هسته. برای مجید ماهوالهش در اینجا چه کسیه؟ نماینده است. اسناد جاعنی به نماینده میشد حقیقت اولیه، ولی به امیرم در اون صورت میشود جاعنی را نسبت داد، از باب اینکه امیر دستور داده، و رضا در اینجا اگر بگی جاعنی الامیر میشد مجاز عقلی، جاعنی نماینده امیر میشود حقیقت اولیه. حالا متکلم در اینجا وقتی که میگه جاعنی الامیر، با فرض این که امیر خودش نیام خودش آمده نه نمایندهش، ولی مخاطب احتمال این را میداد که نمایندهش آمده نه خودش، اسناد مجی به امیر مجاز عقلی باشد، این احتمال را مخاطب میدهد. ظاهر جاعنی الامیر این است که خودش آمده، ولی احتمال 20% این است که خودش نیامده باشد، نمایندهش آمده باشد. متکلم نفسه را در اینجا بعد از الامیر ذکر میکنه تا اینکه بگه نه خود امیر آمده نه نماینده اش، اون احتمال 20% مجاز عقلی را در اینجا برطرف کند. نه جاء انی الامیر نفسه، خودش آمده هم. چرا این نفسه آورده میشه؟ برای دفع اینکه جایی شاید رسول امیر بوده نه خودش، و اسناد داده شده مجی به امیر مجازن، چون که امیر او را فرستاده بود، این احتمال چون در اینجا هست، ولذا این نفسه را میارد تا اینکه این احتمال دفع بشد، رفع بشد یا دفع بشد. خب رفع بعد از آمدن، دفع قبلشه. اینجا جاعنی الامیر گفته شد، به مجرد گفتن اون احتمال پیش میاد، لذا این تأکید او رو برطرف میکنه. اگر نفسه جلوتر میامد اون وقت میشد گفت برای دفعه، لذا مناسب در اینجا به جای اون رفت. حالا شما باز یه فکری بکنید، ولی
زمانی که این کلام گفته میشه
به ذهن طرف این احتمال میاد، نفس او را میاری برای این که اونه برطرف کنی، این رفت میشه،
بعدش رفت میشه.
اگر بیاد برطرف کنی میشه رفت، اگر نیامده جلوتر میاری که نیاد، اینو میشه دفت. خب تمام شد. و که قوله تعالی فسجد الملائکتو کلهم اجمعون، سجده کردن ملائکه همشون، لدفع توهم ان المراد بالملائکه اکثرهم لا کلهم. خب آیه شریفه دارد فسجد الملائکه، ملائکه جمع معرف به لام، جمع معرف به لام هم مفید عمومه. ظاهر فسجد الملائکه این است که همه ملک ها سجده کردن، این ظاهرش، ولی مخاطب در اینجا احتمال این را هم میدهد، احتمال این را هم میدهد که مراد از الملائکه اکثر اونها باشد نه کلشون، چون که خیلی اوقات تعبیری که استغراقیه عامیه به کار برده میشه مراد همه همه نیست بلکه اکثر. از باب مثال 1000 مهمان دعوت کرده بودی، میپرسن مهمانات آمدن، میگی همه آمده، فرض این است که یه نفر نیامده، یه نفر در بین 1000 حساب نمیشه، یک نفر در بین 1000 تا حساب نمیشه. مسامحتن اینجا میگن همه آمدند. اینجا هم فسجد الملائکه، الملائکه تعبیر استغراقیه، ولی احتمال اون نحوه از مسامحه که شاید یکی دوتا سجده نکردن بقیه سجده کردن درش هست. برای دفع این توهم میگه نه، از الملائکه ظاهرش اراده شده که عموم اون باشد بدون استثناء، حتی یک نفرم جا نماند. برای این غرض کلهم اجمعون را آورده. پس الملائکه ظاهرش همه همه، احتمال خلاف ظاهرم هست که شاید همه همه نباشه، یکی دو تا سجده نکرده باشند. این تأکید آمد، توهم این که شاید بعضی ها جامنده منده باشن را دفع کند. خب
در مجاز میشه
در چیش؟
برای اون که مثلا اعتبار بشه که اکثرشون اومدن
دیگه، اگر اکثر مراد باشد میشد مجاز، نه اینکه احتمال. این مجاز عقلی نمیشه، این چیز میشه. اینجا اگر مجازیت بره سراغ الملائکه باید بره، الملائکه من که معنای حقیقیش همه همه هست بعض اراده شده، یعنی مجاز در اسناد نمیشه، مجاز عقلی نمیشه. اگر مجازیت فرزن بشد مجاز لغوی بشد. خب ولی اینجا متکه خداوند در همه استعمال حقیقت بوده، مخاطب احتمال مجازیت میده. خب اگر اونو بگیم مجازه، بله میگد به این که فکر قوله تعالی فسجد الملائکت و اجمعون لدفع توهم این که مراد از ملائکه اکثرشان باشد نه همه. سه، تصحیح العطف. یه مرتبه تأکید میاد برای این که عطف صحیح بشه، یعنی اگر این تأکید نبود عطف صحیح نبود. برای تصحیح عطف این تأکید لفظی را بیاورید، تأکید را بیاورید. تصحیح العطف که قوله تعالی اسکن انت و زوجک الجنت، ساکن باش تو و زوجت، به حضرت آدم خطابه هم. زوجت، زوج به مذکر و مؤنث زوج اطلاق میشه. خب ساکن باش تو و زوجت در بهشت. حالا در اینجا میگن اسکن فعل امر، انته مستتر فاعلشه، این انته که در اینجا آمده تأکید داره، چون در امر حاضر میگن استتاره، امر حاضر مفرد ها استتاره ضمیر واجبه، اذره وجوبن انته در او مستتر ظاهر نمیشه فاعلش، ولذا انته تأکید میشود برای انته مستتر در اسکن. واو عاطفه باشه، زوجو که عطف بر چی باشه؟ از جنته که خب مفعول اسکن است، حالا به حذف فی به تقدیر فی هرچی. زوجو که عطف بر چیه؟ بعضی احتمال داده باشن به این که زوجو که هم فاعل لتسکن مقدر باشه، اسکن انت و لتسکن زوجوک از جنته، فاعل فعل محذوف باشه، این یک احتمال، یعنی یک. قول دیگر این است که نخیر، زوجو که عطف است بر اون ضمیر مستتر در اسکن. بنابراین قول که میگن اسم ظاهر عطفش بر ضمیر متصل مرفوع لا یجوز الا با فاصله. حالا فاصله فرق نمی کنه، زمیر باشد یا چیز دیگر باشد. ابن مالک هم این شعر را داره، و ان علا زمیر رفع متصل اتفت ففصل به زمیر المنفصل او فاصل ما. ولی اگر عطف کردی بر زمیر متصل مرفوع، اینجا بایستی یک فاصله بیاوری، فاصله ممکنه زمیر باشد ممکنه غیر زمیر باشد. تفصل به ضمیر المنفصل او فاصل ما، یا یک فاصله دیگری هر چه شد، یعنی لازم نیست حتما فاصله ضمیر باشه، میشه ضمیر باشه میشه چیز دیگه باشه، او فاصل ما. و بلا فصل یره، ایشون میگه که بدون فصلم در کلام عرب آمده، از صورت گرفته فاصله‌ای هم در بین نبوده. فی نظم فاشیان، در نظم به کثرت آمده. و ضعفه اعتقد و ضعفه اعتقد، یعنی من معتقدم که بدون فصل ضعیفه. ضعیفه در ضرورت شعری معنی ندارد، یعنی نحوان قبوله، ولی اگر چنانچه در غیر چیز باشد، ضرورت شعری باشد، ایشان میگد به این که من معتقدم که این ضعیفه. عطف بدون فاصله به نظر من ابن مالک میگه که ضعیفه. خب پس بنابراین جمهور میشود که قاعده قاعدان به این که فاصله بایستی باشد. حالا اینجا هم تصحیح عطف، عطف زوجک بر انته مستطل در اسکن تمام شد. المبحث الثالث فی التقیید و عطف البیان، مبحث سوم در تقیید و عطف بیان است. اما عطف البیان فیعطا به للمقاصد والاغراض التي يدل عليها، آورده میشد به اون عطف بیان برای مقاصد و اغراضی که این عطف بیان دلالت بر اونها میکند. البته این مسئله اختلافه که آیا در نکرات عطف بیان میاد یا نمیاد. در سیوطی هم یادتان باشه اونجا هم اختلاف را ذکر کرده بود، یادتان هست یا نیست؟ اونجوری که یادمه در سیوطی بود. خب بعدش اختلافی در نکرات عطف بیان میاد یا نمیاد، بعضی هم میگن میاد، بعضی هم میگن نمیاد، ولی در معارف عطف بیان میاد. عطف بیانم فایدهش چه باشد؟ بعضی فقط میگن عطف بیان برای توضیح میاد، واضح ساخته. ولی زمخشری قائل است به این که نه، عطف بیان برای مدهم آمده و میاد. حالا با این حرفا اینجا رو معنا میکنیم که اینجا حالا سه تا فایده برای عطف بیان ذکر کرده. در معرفه برای چه میاد، در نکره برای چه میاد، برای مد هم میاد، هر سه را اینجا ذکر کرده. وحیه اون مقاصد و اغراض، یک مجرد و توضیح للمطبوع باسم مختص به، این در معرفه است. میگه گاهی غرض از عطف بیان مجرد واضح ساختن است، واضح ساختن مطبوع. مطبوع برای مخاطب روشن نیست، مطبوع معرفه است ولی برای مخاطب روشن نیست. مثلا به طرف میگی جاءنی اخوک، برادرت آمده پیش من. طرفم دوتا برادر داره، یکی زید یکی هم. من اگر بگم جاءنی اخوک، مخاطب نمیفهمه مراد من از اخوک زیده یا این که عمرو، کدام یک از دو برادر طرفه. ولو این که اخوک معرفه است، ولی خب از جاهنی اخوی طرف متوجه نمیشد کدام نیک آمده. من برای این که برایش واضح کنم که مراد من از اخوی که زید نه امر، زیدون را بعد از اخوی که میارم، میگم جاهنی زید اخوی که زیدون، زیدم اسم مختص اون برادر مخاطبه دیگه. در اینجا اسم مختص اون به یعنی اسم علمیش، اسم مختص اسم علمیه. موصول نمیشه عطف بیان باشد، نمیدونم اسم اشاره نمیتونه عطف بیان باشد، اون یکی ضمیر نمیتونه عطف بیان باشد، چون هیچ یک از اینها اسم مختص به طرف نیستن. به وسیله اسمی که مختص به اون، یعنی اسم علمیش. مثالش مثل قوله تعالی انک بالواد المقدس طوا، تو در وادی مقدس هستی، یعنی در یک وادی هستی که مقدس اون وادی. الواد المقدس معرفه بودنش معرفه است، آمده در اینجا. این وادی مقدس حالا چه وادی است؟ توا یعنی اسم خاص اون وادی بوده. بر طبق این مثالی که شاهدی که آورده، توا اسم خاص اون وادی، میگه اون وادی هم که تو درش هستی توا است. انک بالواد المقدس توا. پس اینکه به یک طرف حالا تقریب بزن، تو در این شهر، در این شهر معرفه است دیگه، طرف آمده قم، ولی نمیدونه قم چه شهریه، بگیم تو در این شهر قم هستی، حالا این قم عطف بیان اون این شهر بشه. خب انکه بالواد المقدسه تو با. خب قبلش چیه این؟ فخلعن علیک، یک حاکم سنی میخواسته بیاد نجف، بعد خواست برای تعظیم و این حرف ها سنی بوده سابقه، نم نوعا عثمانی ها و اینا در بلاد عربی بودند و نوعا اونا کل عربستان و عراق و همه اینا دیده دست اونها بود، همه جا رو گرفته بوده. بعدش اون سلطان عثمانی میخواسته بیاد نجف به زیارت حضرت امیر علیه السلام، به نجف که مثل این که میخواست برسه یا رسیده بود به شهرش، خواسته بود پیاده بیاد از اونجا دیگه، از پیاده بشد و با پای پیاده بیاد احترام. یه وزیری داشته حالا خبیث بوده یا هرچی، مثل این که خواسته بود به ذوقش بزنه، تو رئیس هستی، بزرگ هستی، همینجور با اسب برو تو اونجا دیگه، حالا تو حرم همینجور بری، ولی تو دم حرم، تو دم صحن. این خواسته بود به ذوق آن بزنه پیاده نشه، بنا شده بود که از قرآن ببینن قرآن چی میگه، اون بنا داشت پیاده بیاد، وزیر نمیخواسته بزنه، قرآن رو باز کرده بودن این آیه آمده بود فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توبا، اسب که هیچی پایین بیاید پا بره نباید بری، خیلی آیه جالب. خب بعدش دارد بین که به المد، گاهی عطف بیان برای مده که قوله تعالی جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. حالا در اینجا زمخشری آمده گفته که این البيت الحرام عطف بیان اون الکعبه است، کدام
حرام بعد شده فقط داره کعبه،
البيت الحرام معرفه است، دیگران البیت الحرام را بدل گرفتند از الکعبه، چون که البیت الحرام اونا میگن عطف بیان برای توضیح میاد، اینجا هم البیت الحرام نمیشه برای توضیح کعبه آمده باشه، کعبه توضیح نمیخواد، یعنی معناش همه میفهمن که اونجاست، اون کعبه است، توضیح نمیخواد، لذا عطف بیان توضیحی برای اون نمیشد بیاریم، لذا اونا آمدن گفتن البیت الحرام بدل، ولی زمخشری گفته عطف بیان است و برای مد آمده، ایشون میگه عطف بیان همیشه لازم نیست برای توضیح بیاد، برای مد هم میاد، اینجا هم همینجوری قرار داد خداوند کعبه را، بیت الحرام را قیامن للناس. حالا قیامن للناس بعضی گفته یعنی وسیله قرار داد برای معاش مردم و زندگی مردم اونجا، اونجا زیارتگاه بشد و مردم بیاند و برند و این حرفا، ساکنین اونجا هم استفاده کنن، شهرهای زیارتی الان خیلی بازارشان رایج‌تر است تا سایر شهرها، ولذا مشهد از کل همه جا میرن مشهد ساکن میشن، همه جا قم میان ساکن میشن به خاطر همین شهرهای زیارتی، نجف هم همینجور، کربلا هم همینجور. خب بنابر قول بعضی ها عطف بیان تمام شد، فالبیت الحرام عطف بیان للمد تمام شد، یعنی برای مده کعبه، میخواد بگید این کعبه خانه محترمی است، البیت الحرام محترمی است، حرمت داره. جیم تخصیصه انکان نکرتن، یک مرتبه قرض تخصیص اون مطبوع است در صورتی که اون مطبوع نکره باشد، که قوله تعالی یوقد من شجره مبارکه زیتونه، شعله‌ور میشد از یک درخت مبارکه‌ای. حالا اون درخت مبارکه چه نوع درختی است مشخص نیست، درخت انواعی داره. زیتونه میگد اون درخت مبارکه هم درخت زیتونه. حالا زیتونم نکره است، زیتونه یعنی فردی از درخت زیتون، نه اینکه یک درخت خاصی. این زیتونه کی میشد معرفه اونجوری باشد؟ این است که زیتون اسم باشد برای یک درخت خاصی است. این نیست. زیتونه فردی از درخت زیتون، شجره مبارکه هم فردی از درخت مبارکه. هر فرد شد شده، هر دو نکره هستن. ثانی آمده اون اول، این که گفت من شجرت مبارکت، دائره شجره مبارکه وسیعه. هر درخت مبارکه باشه شده، اما از اینکه زیتون باشد یا غیر زیتون باشد. زیتون آمد دائره اون شجره مبارکه را ریق کرد، رساند به دائره درخت زیتون. مبارک شجرت مبارکت زیتونه، تخصیص هم گفتیم، یعنی دائره نکره را تنگ کردن. اون اول مثلا 2 میلیون فرد داشت، با قید بیاد 1 میلیونش قیچی بشد، 1 میلیون بماند. اینو میگن تخصیص. بله تمام شد. بعدش دارد به این که المبحث الرابع فی العطف النسق فی التقیید و عطف النسق. شما سوال داشتید آقا؟ بفرمایید. اونم همین جوری، اونم آمده همین جوری تخصیصه. سدیدم اسم خاصه، یک سدید خاصی، اونم نکره است. ماش هم نکره است، سدیدم نکره است، منتها ما دایرهش وسیعه، به گلابم شامل میشه یا به این آبهای خوردنی شامل میشه مثلا. ولی اون سدید آمده اون رو دائرهش تنگ کرده، میگه از خصوص سدید اون. حالا بگید که نوعش معلوم کرده، اینجور سر راستر. خب تمام شد. المبحث الرابع فی التقیید و عطف النسق. عطف النسق هم قیدیت می آورد در کلام. اما عطف النسق فیعطا به لاغراض. عطف نسق هم میاد برای اغراضی. یک، تفصیل المسند الیه به اختصاره. یه مرتبه عطف نسق، البته عطف نسق در مسند الیه و در غیر مسند الیه میاد هم، در همه اینا، منتها در مسند الیه هم میاد برای این غرض. تفصیل المسند الیه به اختصاره، نحو جا اسد و سعید فانه اخسر من جاء سعد جاء سعيد ولا يعلم منه تفصيل المسند لان الواو لمطلق الجمع. دو، تفصيل المسند مع الاختصار ايضا نحو جاء ناس فمنصور. تا اینجا عبارت خواندیم، یه مطلبی را به عنوان مقدمه عرض کنیم اینجا روشن بشه. ما در کلام مسند داریم، مسندون الیه داریم. تفصیل مسندون الیه اون در جایی است که مسندون الیه چند تا باشه، تو هم یکی یکی اونا رو اسم ببری. مثلا دو نفر آمدن، مسند چیه در اینجا؟ مجید. مسندون الیه چیه؟ اون دو نفر سعد و سعید. تفصیل مسندون الیه در اینجا این است که اینا که دو تا هستن مثلا، یکی یکی اونها را نام ببرید، جا اسد و سعید. اینو میگن تفصیل مسندون الیه. سه نفرن، چهار نفرن، ده نفرن، یکی یکی اونها را نام ببرید، این معنای تفصیل مسندون الیه. تفصیل مسند این است که در جاءنی یا جا اسد و سعید، جا اسد و سعید چند تا مجی صورت گرفته؟ دوتا، یکی از سعد یکی از سعید دیگه. تفصیل در مسندم این است که شما در اینجا بیان کنید که این دوتا مجی با هم بودن، یکی پس از دیگری بود، کدام جلو بود، کدام بعد بود، این خصوصیات این دوتا مجی ها رو بیان کنید که اینا رو از همدیگه جدا کنند. اینم معنای تفصیل مسنده. عطف بر مسندون الیه با واو یه مرتبه صورت میگیره، یه مرتبه عطف بر مسندون الیه مثلا با فا صورت میگیره، بعدنم میاد و بقیه شلو این دو فره فقط برای توضیح. شما اگر بگی جا اسد و سعید، میگن در اینجا عطف بر مسندون الیه با واو برای تفصیل مسندون الیه هست که سعد و سعید باشه، که اسم اونها یکی یکی برده شده. ولی دیگه عطف به واو کار ندارد که مجیء سعد و سعید اون جلوتر بوده، این جلوتر بوده، با هم بودن، با هم نبودن، واو دیگه کاری به اونها ندارد. ولذا در مغنی هم میگفت که الواو لمطلق الجمع، واو برای مطلق جمع، یعنی همین مقدار میگه مجیء برای اینم هست، برای اینم دیگه، مجی این جلوتر بوده، اون یکی بعد بوده، با هم بودن، نبودن، چطور کار ندارد اصلا. ولی اگر چنانچه این عطف مثلا با فا صورت بگیره، گفته بشد جا اسد فسعید، میگن این عطف بر مسندون الیه با فا برای تفصیل مسنده، یعنی عطف به فا آمده بگید مجی سعید بعد از مجیء سعد بوده، جا اسد فسعید، یعنی اول او آمد بعد این، که انه آمدن هر دو مسلمیه، مفروغ و ننهه. متکلم با عطف به فا فقط همین مقدار میخواد بگه که آمدن سعید بعد از آمدن سعد بوده، اینه میخواد بگه. لذا عطف به وا برای تفصیل مسندون الیه، عطف به فا همچنین سمه، همچنین حتی که بعدن میاد، اینها برای تفصیل مسندند. حالا شما نگید در عطف بفا هم تفصیل مسند، هم تفصیل مسندون الیه، هم سعد و سعید یکی یکی نام برده شدند، هم مجیها بیان شده که یکی پس از دیگریه. میگیم درسته عطف بفا این فائده را داره، ولی عطف به فا ما میخوام بگیم برای چه غرضی متکلمان را به کار میبرن. فائده قبلا گفتیم با غرض فرق میکنه. فائده مطلق فائده است که مترتب بر اون فعل میشود، چه این که غرض متکلم اون فائده باشد چه نباشد، ولی غرض به اون فائده گفته میشود که متکلم این کار را برای او انجام میده، اینو میگن غرض. پس غرض اخسته، فائده اعمه. ما قرضها را میشماریم. بله در جا اسد فسعید دو تا فائده هست، تفصیل مسند، تفصیل مسندون الیه، ولی قرض از عطف بفا خصوص تفصیل مسند بوده، تفصیل مسندون الیه به توفیلی این آمده، فائده بوده قرض نبوده. یک تفصیل مسندون الیه با اختصار. این با اختصار برای چی میگد؟ حالا روشن میشه. مثل جا اسد و سعید، تفصیل مسندون الیه سعد و سعید باشه. با اختصار، این با اختصار یعنی چه؟ میگه آخه تفصیل مسندون الیه گاهی اوقات ممکنه با عطف، گاهی اوقات ممکنه اصلا با به وسیله چیزی دیگر هم حاصل بشه. مثلا من اگر بگم جا اسد جا سعید، جا اسد جا سعید، این تفسیر مسندون الیه حاصل شده دیگه در اینجا، یعنی سعد و سعید یکی یکی نام برده شدند، منتها کلام طولانی شد. یا حتی جا اسد و جا سعید، اینجا باز تفسیر مسندون الیه حاصل شده دیگه، منتها از قبیل عطف بر مسندون الیه نیست، عطف جمله بر جمله هست. چه در جا اسد جا اسعید، چه در جا اسد و جا اسعید، در هر دو اینها هیچ کدام از قبیل عطف بر مسندون الیه نیستن، تفصیل مسندون الیه حاصله، منتها اینا طولانی هم. در عطف به واو بر مسندون الیه که بگی جا اسد و سعید، اونجا تفصیل مسندون الیه هست با اختصار، در این دو تای دیگر تفصیل مسندون الیه هست بدون اختصار. عطف به واو بر مسندون الیه که از قبیل عطف مفرد بر مفرد اضاف در بیاد، برای تفصیل مسندون الیه هست با اختصار. ف فإن اون جا اسد و سعید مختصر تر است از جا اسد و از جا اسد جا سعید یا بفرمایید جا اسد و جا سعید از اون. خب بعد میگه و دانسته نمی شود منه های منه بهش برمیگردد نحو جا اسد و سعید و دانسته نمی شود از مانند جا اسد و جا سعید. مانند جا اسد و سعید چیه؟ عطف به واو بگید. از عطف به واو تفصیل مسند دانسته نمی شود و معلوم نمی شود از مانند جا اسد و سعید که عطف به واو تفصیل مسند الیه، چون که واو برای مطلق جمعه تمام شد. مطلق جمع یعنی چی؟ یعنی همین مقدار این دوتا رو جمع میکند در حکم و میگد اون حکم مجی برای هر دو هست، دیگه کاری ندارد که این مجی ها پس و پیش بودن در یک زمان بودن، کاری ندارد. دو، تفصیل المسند مع الاختصار. یه مرتبه غرض از عطف بر مسندون الی تفصیل دادن مسند است با اختصار ایزن. ایزن یعنی کما این که در اون قبلی اختصار بود، در این هم اختصاره، یعنی تفصیل با اختصار. مثالش مثل جا نصر و منصور. نصر آمد بعد از نصر منصور آمد. حالا در اینجا عطف بافا بر مسندون الی که از قبیل عطف مفرد بر مفرده برای تفصیل مسنده. با مختصرم میگد اینجا تو میتونی بگی جا اسد فجا اسعید، اونم عطف به فاس، منتها از قبیل عطف بر مسندون الی نیست، عطف جمله بر جمله است. ما اینجا میخوایم بگیم عطف مسندون الی بر مسندون الی با فا، عطف مفرد بر مفرد از آب در بیاد، نف عطف جمله بر جمله. جا انس و منصور مثل این که وقت تمام، یا ثم منصور، حالا این یک کلمه شم، جا انس ثم منصور، اونجا با ثم برای تفسیر مسند است، میگه مجیء منصور بعد از مجیء انس بود، اونم یه قرده طول هم کشید با طول. خب دیگه سر مطلب هم هستیم. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل
علی محمد.
محمل او بردن عصد بیان کجا هست؟
محمل اون دیگه
Stop it. I...